سرخط مهمترین خبرها، زن تاجیک را با 6 فرزندش از روسیه برگرداندن، ترامپ باج گمرکی برای اکثر کشورها را به قفا انداخت و در روسیه به خوانندگان درس آیله‌داری می آموزند. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 10 اپریل سال 2025 است. یک زن تاجیک که با 6 فرزند نابالغش در روسیه تنها مانده بود به تاجیکستان برگردانده شده است. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه 9 اپریل خبر داده است. به قول منبع از تشکیلات جمعیتی تاجیکان امید، دوام 3 ماه این مادر و کودکانش را نگاهبین کردند. در خبرنامه رسمی آمده است نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه سندهای زن و فرزندانش را آماده کرده، با دستگیری صاحبکاران بلیط بازگشت را برای آنها خریدند، اما مقامات درباره این زن و 6 فرزندش معلومات زیاد ندادند. معلوم نیست که آنها کی به روسیه رفته و چرا بی سرپرست ماندند. تقریبا هر سال زنان و کودکان بی سرپناه تاجیک را از روسیه به تاجیکستان می‌فرستند. طبق پیشبینی بانک آسیای رشد، اقتصاد تاجیکستان امسال 7.4 و سال آینده 6.8% رشد خواهد کرد. این در حالی است که مقامات تاجیک گفتند که سرعت رشد اقتصاد امسال و سالهای آینده از 8% کم نخواهد بود. در گزارش بانک آسیای رشد که اول ماه اپریل نشر شد آمده است، سرمایه گذاری بزرگ به بخش انرژتیک، صنعت و رشد بخش خصوصی از عاملهای اساسی افزایش اقتصاد در 2 سال آینده خواهد بود. کوساکاموتو، نماینده دائمی بانک آسیای رشد در تاجیکستان، گفته است این نهاد مالی آماده است که در بخش‌های علاهده از جمله کمبود سرمایه و بهتر کردن خدمت رسانی دولتی به دوشنبه کمک کند. طبق پیشبینی بانک آسیای رشد، امسال سطح تورم تا 5% و سال آینده تا 5.8% بالا خواهد رفت. بالا رفتن طلبات به قرض‌های استعمالی، زیاد شدن معاش کارمندان دولتی، نفقه و خدمت رسانی‌های کمونالی از عامل‌های اساسی تورم در کشور گفته می‌شود. بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که تکنولوژی رقمی را رشد دهد تا خدمت رسانی‌های دولتی و سطح زندگی مردم بهتر شود. پرزیدنت آمریکا از تصمیمش برای جاری کردن تعرفه یا باج برای مال‌های وارداتی از بسیار کشورهای جهان موقتاً دست کشید و این کار را 90 روز به قفا انداخت، اما چین از این قرار بیرون است و تعرفه‌ها برای مال‌های این کشور همان عمل می‌کند. تعرفه‌های آمریکا علیه چین در مجموع به 104% رسید و روز 9 اپریل به اجرا درآمد. دونالد ترامپ روز 9 اپریل اعلان کرد که به قفا انداختن گرفتن باج از مال‌های وارداتی یک نوع واکنش او به وضع بازار مالی است. بعد جاری کردن تعرفه ها از سوی آمریکا، نرخ سهمیه در برژه‌های کلانترین دنیا پایان رفت. شب 9 اپریل و بعد موقتاً دست کشیدن دونالد ترامپ از جاری کردن باج گمرکی، نرخ سهمیه 500 شرکت در برژه مالی نیویورک زیاد از 9% بالا رفت. این بهترین نشان داد از زمان بحران مالی سال 2008 است. و اما درباره بحث تجارتی میان پکین و واشنگتن، چین برای مال‌های وارداتی از ایالات متحده آمریکا 84% باج جاری کرد. این اقدام روز 10 اپریل به اجرا می‌آید و پاسخ به تعرفه یا باج‌هایی است که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جاری شده، باعث به شدت گرفتن جنگ تجارتی میان دو اقتصاد بزرگ جهان گشته است. تعرفه‌های آمریکا علیه چین در مجموع به 104% رسید و روز 9 اپریل به اجرا درآمد. وزارت تجارت چین در بیانیه گفت اگر ایالات متحده با سخت‌تر کردن محدودیت‌های اقتصادی و تجارتی پافشاری کند، چین اراده قوی و وسیله‌های فراوانی دارد که چاره‌های ضروری اندیشد و تا به آخر مبارزه برد. نگرانی‌ها از پیامد تعرفه‌ها باعث به ناآرامی در بازار سهام در جهان شده است، اما این آشفتگی ترامپ را متاثر نکرده است و برعکس گفت که تعرفه‌ها دارو هستند و از او موقع خود پس نخواهد گشت. ترامپ روز 8 اپریل گفت کشورها مشتاق مذاکرات در مورد قراردادهای تجارتی نوستند. سکات بسن، وزیر مالیه آمریکا، روز 9 اپریل چاره آخر چین را محکوم کرد. او در مصاحبه با فاکس بیزنس نتورک گفت متاسفانه چینی ها نمی خواهند بیایند و مذاکره کنند، زیرا آنها بدترین خلافکاران نظام تجارتی بین المللی هستند. در روسیه کتاب نوی را معرفی کردند که برای خوانندگان مکتب میانه پیش بینی شده است. کتاب برای برنامه بیرون از صنفی آیله شناسی تألیف شده است و 36 ساعتی درسی عبارت است. زرنگزی نوروسیا با تفصیلات بیشتر.
در روسیه کتاب نوی را معرفی کردند که برای خوانندگان مکتب میانه پیش بینی شده است. کتاب برای برنامه بیرون از صنفی آیله شناسی تألیف شده است و از 36 ساعتی درسی عبارت است. دستورالعمل از اون سر می شود که وظیفه اولین درجه اویلا زادن کودک است. در صفحه سیوم آن عکس پرزیدنت ولادیمیر پوتین دری هوتای فرزندان یک اویلای دیگر خانواده سر کودک از ولایت سخالین تصویر یافته است. خود پرزیدنت از اویلاش جدا شده است.
اون از پنج بخش عبارت است و نفری با نام اوستانینا که یکی از مؤلفان کتاب است با ما میفهموند که اویلا برای چی لازم است. حالا حیران میشوید، اویلا برای زیاد کردن نسل لازم بوده است. اونجا گپ درباره شماره معین کودکان میرود. هر چی بیشتر باشند بهتر، یعنی نه برای شناخت خود با عزیزان و افراد نزدیک. دقت کنید، اویلا برای نسل زیاد کنی در کار بوده است.
سیمیان نوزنا для размножения.
مؤلفان کتاب با خوانندگان مکتب درباره امکانیت‌های ازدواج در 18 سالگی فهمانده درخواست می‌کنند که نمونه اویلاهای سالم و ناسالم آورده شود.
وی دلگیر کننده و کهنه است. معلوم است که آن را منصبدار نوشته است. هر خواننده‌ای که کتاب صنفی 8 را می‌کشاید در صفحه 3 آن را می‌پوشد.
شکل الکترونی کتاب از کارهای سنجشی عبارت است. مثلا کودک باید کارهای خانه را بین اعضایان آن تقسیم کند. هم مؤلف کتاب اویلا شناسی کسنیا موسونوا در روسیه همچون بلاگر، روانشناس و مؤلف آزمون این درمان اویلاویست معروف است. این آزمون با سرپرستی ولادیمیر پوتین میگذرد. موسونوا همچنین با آموزش علم به نام رادیولوژی یا شجره شناسی مشغول است.
مفهومی هست با نام ген کمبزاتی. اگر گذشته های تو کمبغل بودند، این به ما یک اثر می گذارد. ما از پول زیاد می ترسیم، برای به دست آوردنش تلاش هم نمی کنیم.
به شهرت بحث برانگیز موسونوا، وکیل معروف روس اندری کلیشاس هم توجه کرد و گفت که کودکان او این کتاب را نخواهند خواند. جانبدار مشهور سانسور اینترنت یلنا میزولینا از دوستانی خواست موسونوا را در مسئله قلابی تفتیش کند.
در پی فرو رفتن سقف یک کلوب شبانه در شهر سنتو دومینگو پایتخت جمهوری دومینیکان دست کم 124 کس جان باخته است. در این باره تلویزیون سی ان ان خبر داده است. سقف کلوب شبانه در وقت کنسرت فرو رفت و در داخل بنا حدود 300 کس بود. 145 کس را نجات دادند و هنوز معلوم نیست که باز چقدر آدمان در زیر خرابه ها هستند. سبب یک بار فرو رفتن سقف کلوب شبانه معلوم نیست. این حادثه روز 8 اپریل رخ داده است. لوئیس ابینادر پرزیدنت جمهوری دومینیکان موتمی 3 روز اعلان کرد. دومینیکان یک جمهوری جزیره ای است که در امریکای شمالی جایگیر شده است. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 اپریل را فرا میگیرد.
دهمی اپریل سال 1018 نظام الملک توسی تولد شده است که 74 سال عمر دید و در تاریخ چون وزیر عادل دولت سلجوقی ها و مؤلف سیاست نامه معروف شد. تاریخ نگاران میگویند او با تکیه به تجربه سامانیان و غزنویان نظام دولت داری را در عهد سلجوقیان به ترتیب درآورد و تلاش میکرد از منفعت های اجتماعی مردم دفاع کند. مؤسس مرکز های علمی و مکتب و دانشگاه است که با نام نظامی شهرت یافتند. همزمان از او همچون حامی و مشاوری وفاداری ترکان سلجوقی و هم مبارزی رویه سنی یاد میکنند. 14 اکتبر سال 1092 از دست حملگر کشته شد که گمان میرود پیرو مذهبی اسماعیلی و فرستاده پیری علامت حسن صباح بود. 10 اپریل سال 1919 در شهر سمرقند نخستین شماره روزنامه شعله انقلاب چاپ شد که ناشرش پارتی کمونیستی ترکستان بود. بیش از 2 سال چاپ شد و از اولین گزیته های در امارت بخارا بود که خواننده تاجیک را با بعضی نطق و مقاله های لنین و اولین قرارهای حاکمیت شوروی شناس میکرد. هدف نشریه سهمگذاری در تقویت حکومت بلشویکی بود.
دهم اپریل سال 1930 در حدود شهر دوشنبه نخستین برنامه های رادیوی دولتی تاجیکستان صدا داد و دو سال بعدش 30% قلمرو این جمهوری کوهمنظر با برنامه های رادیوی فرا گرفته شد. امروز شبکه های بیشتری رادیوی دولتی مثل تاجیکستان صدای دوشنبه، فرهنگ، آواز تاجیک و خاور برنامه ها تهیه میکنند. زیاده از 30 شبکه دولتی و خصوصی رادیوهای فعال در تاجیکستان برنامه های خود را زیر خودسانسوری تهیه و پخش میکنند.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانی کمی بالا رفت و ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 129 سامانی ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1082 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. از شما عذر میپرسم که امروز برنامه ما یک ساعت دیرتر تقدیم شما شد. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان با پخش یک بیانیه نوشته است جلب اجباری شهروندان تاجیکستان را به جنگ ضد اوکراین که در محبسهای روسیه نگهداری میشود با جدیت محکوم میکند. شرف الدین گدایف، رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، روز 10 اپریل به رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات با اعتمادی که در دست دارد، کارمندان خدمات مخصوص روسیه شهروندان تاجیک را در زندان‌ها تحقیر، لاتکوب و تهدید می‌کنند، ارتباطشون را به دنیای بیرون قطع می‌سازند، به اتاق‌های جزایی انتقال می‌دهند و زیر فشار و تهدید به میدان جنگ به اوکراین می‌فرستند. در بیانیه که این سازمان نشر کرده است میگوید روز 3 اپریل سال 2025 8 شهروند زندانی تاجیک از محبس رقم 26 شهر ولگوگراد برای فرستادن به جبهه بیرون برده شدند. در همین محبس بیش از 50 شهروند دیگر تاجیکستان زیر فشار و ترس دائمی قرار دارد. سازمان مذکور از جامعه بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، امنستی اینترنشنال، هیومن رایتس واچ و از دیگر سازمان‌های حقوق بنیاد دعوت نموده است که تحقیقات مستقل بین المللی در رابطه با مبلیزاسی اجباری و استفاده زندانیان و مهاجران را آغاز نموده برای رهایی همه شهروندان تاجیکستان که در زندان‌های روسیه همچون گربگان نگاه داشته می‌شوند، چاره‌های فوری اندیشند. آمریکا و روسیه روز 10 اپریل در شهر ابوظبی، مرکز امارات متحده عرب، بعضی از زندانیان را عوض کردند. در این باره نشر The Wall Street Journal با تکیه بر رئیس سازمان استخباراتی مرکزی آمریکا خبر داده است. جانب روسیه تا حال تبادل زندانیان را تصدیق یا انکار نکرده است. با گزارش The Wall Street Journal، روسیه کسینیا کارلینا را آزاد کرده است که شهروندی روسیه و آمریکا را داشت. او برای گذراندن یک مقدار پول به نیروهای مسلح اوکراین با اتهام خیانت به دولت به 12 سال زندان محکوم شده بود. وکیل مدافع کارلینا تصدیق کرد که او رها شده است و در راه به ایالات متحده قرار دارد. رهایی او را کاتب دولتی یا وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو نیز تایید نمود. به گفته او کارلینا در روسیه ناعادلانه بازداشت و محکوم شده است و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ آزادی او را فراهم آورد. آمریکا شهروند آلمان و روسیه آرتور پتروف را به مسکو داده است و سال 2023 با درخواست ایالات متحده و با اتهام انتقال میکرو الکترونیکا به روسیه برخلاف تحریم ها در قبرس، کیپر بازداشت شده بود. نشست مشورتی میان هیئت های روسیه و آمریکا روز 10 اپریل در استانبول آغاز یافت. وزارت کارهای خارجه هر دو کشور پیشتر خبر داده بودند که در این بحث به اعتدال آوردن کار نمایندگی های دیپلماتی در مسکو و واشنگتن موضوع اساسی است. مذاکرات در کنسولگری ژنرالی روسیه در استانبول می‌گذرد. هیئت روسیه را سفیر این کشور در واشنگتن الکساندر درچیف، و هیئت آمریکا را معاون یاور کاتب دولتی در امور اروپا و اوراسیا سوناتا کولتر رهبری دارند. این دور دوم مشورت ها در استانبول است. دور اول در آخر ماه فوریه امسال در کنسولگری جنرالی آمریکا برگزار شده بود. سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا روز 9 اپریل گفت که اوکراین در برنامه نشست نیست. و افزود دیپلمات ها فقط به مسئله برقرار کردن کار معتدل سفارت ها توجه می کنند. طبق پیشبینی بانک آسیایی رشد، اقتصاد تاجیکستان امسال 7.4 و سال آینده 6.8% رشد خواهد کرد. این در حالی است که مقامات تاجیک گفتند سرعت رشد اقتصاد امسال و سالهای آینده از 8% کم نخواهد بود. در گزارش بانک آسیایی رشد که در اول ماه اپریل نشر شد، آمده سرمایه گذاری بزرگ به بخش انرژی، صنعت و رشد بخش خصوصی از عاملهای اساسی افزایش اقتصاد در 2 آینده خواهد بود. کا ساکاموتو، نماینده دائمی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان گفته است این نهاد مالی آماده است که در بخش‌های علاهیده از جمله کمبود سرمایه و بهتر کردن خدمات رسانی دولتی به تاجیکستان کمک کند. طبق پیشبینی بانک آسیایی رشد امسال سطح تورم تا 5% و سال آینده تا 5.8% بالا خواهد رفت. بالا رفتن طلبات به قرضه‌های استعمالی، زیاد شدن معاش کارمندان دولتی، نفقه و خدمات رسانی‌های کمون از عامل‌های اساسی تورم در کشور گفته می‌شود. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان توصیه داده است که تکنولوژی رقمی را رشد دهد تا خدمات رسانی های دولتی و سطح زندگی مردم بهتر شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 9 اپریل در واکنش به عملکرد چین میزان تعرفه یا باج گمرکی را بر مال و کالای این کشور به 125% افزایش داد. او همزمان باج گمرکی جاری شده برای 75 کشور را به مدت 90 روز باز داشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. رئیس جمهور آمریکا با اعلان این خبر در شبکه ترس نوشت: امید دارم چین در آینده نزدیک متوجه شود که دوران سوء استفاده از آمریکا و کشورهای دیگر ادامه نمی کند و قابل قبول نیست. این تصمیم ترامپ چند ساعت پس از آن اعلان شد که چین اعلان کرد بر مال و کالاهای آمریکایی تعرفه های 84% جاری می کند. باج هایی که چین روز چهارشنبه برای کالاهای آمریکایی اعلان کرد، آخرین اقدام این کشور در برابر چند مرحله افزایش تعرفه ها از سوی دونالد ترامپ است. چین پیشتر با 2 20 و 34% آمریکا روبرو شده بود. پس از واکنش همانند این رقم به 50% و سپس به 104% رسید و حالا با دستوری فوری ترامپ آن به 125% رسیده است. تعرفه های نوی جاری شده از سوی دونالد ترامپ بعد از ظهر چهارشنبه به وقت پکین به حالت اجرا درآمد و بر اساس بیانیه که حکومت چین نشر کرده است، چاره های انتقام جویانه پکین نیز از روز 10 اپریل عملی می شوند. چین یک روز پیشتر تهدید کرده بود که اگر آمریکا در جاری کردن باج های نو پافشاری کند تا آخر مبارزه می برد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه همچنین اعلان کرد که بیش از 75 کشور با نمایندگان ایالات متحده تماس گرفتند تا راه حل های برای موضوع های وابسته به سودا، مانعه های تجارت، باج ها و تعرفه های غیرپولی پیدا کنند. ترامپ تاکید کرد این کشورها بنابر توصیه قاطع من به هیچ شکل علیه آمریکا واکنش انتقام جویانه نشان ندادند. در همین حال بازارهای مالی جهان با آغاز جاری شدن تعرفه های وزنین آمریکا بر واردات از چین بار دیگر شاهد تلاطم شدید شده اند و ارزش نو به پایان ترین میزان خود طی 4 اخیر رسیده است. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران،
حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه میخواهد پرتابگاه‌های اوران را دوام 6 سال آینده در شمال کشور بی‌ضرر کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. برای بی‌ضرر کردن پرتابگاه‌های اوران 515 میلیون سومانه یا 47 میلیون دلار ضرور بوده است. تاجیکستان همگی 13 میلیون آن را خواهد داد. معلوم نیست که 502 میلیون سومانه دیگر را کی می‌پردازد. قبرستان اوران که یک میراث خطرناک شوروی برای تاجیکستان گفته می‌شود، سال‌ها باز مردم حداقل 3 ناحیه را در ولایت سغد رنج می‌دهد. رادیوی آزادی روز 8 اپریل با محتوای برنامه حکومت درباره بی‌ضرر کردن قبرستان‌های اوران در شمال تاجیکستان آشنا شد. هدف اساسی پر بی‌ضرر کردن پرتاب‌گاه‌های اوران در موضع دهمای شهر بوستان و تا کمترین حد پایین بردن ضرر این پرتاب‌گاه‌ها در شهر استقلال و شهرک ادرسمان بوده است. در این سه منطقه در ولایت سغد حداقل 40,000 نفر زندگی می‌کند. طبق آمار اخیری که در سند آمده است، فعلا در تاجیکستان 47.4 میلیون تن پرتاب اوران در مساحت 123 هکتار پهن شدند که به گفته مقامات در منطقه های کوهی و بی‌واسطه در نزدیکی منطقه های اهالی نشین جایگیر هستند. به تصدیق مقامات و همکارشناسان بخش محیط زیست، این پرتابگاه ها که در فضای باز هستند باعث بلند شدن سطح رادیاسیون شده به سلامتی ساکنان اطراف خطر دارند. در محل پرتابگاه میزان شعاع رادیواکتیو حدود 3000 میکرورنگن در یک ساعت را تشکیل می‌دهد که از معیار مقرر چند صد برابر زیاد است. خطر دیگر پرتاب‌گاه‌ها افلاس شدن آب‌های زیرزمینی است. در حجت رسمی آمده است هدف اساسی در آینده به پررگی بی‌ضرر کردن قبرستان اوران، تازه نمودن آب‌های اوراندار، پیشگیری از آلوده‌شوی آب و تأمین بی‌خطری مردم اطراف پرتاب‌گاه‌ها بوده است. نکته اساسی که به گفته بعضی از همصحبتان ما عمل شدن برنامه حکومت را زیر سوال می‌برد، دقیق نبودن سرچشمه مبلغ‌گذاری است. در سند آمده است برای بی‌ضرر یا حداقل به حد کمترین رساندن آسیب قبرستان‌های اوران 515 میلیون سومانی ضرور است. از این مبلغ حکومت تاجیکستان تنها 13 میلیون سومانی را می‌دهد. باقی مانده 502 میلیون سومانی باید از دولت و سازمان‌های یاری رسان دریافت شود، اما معلوم نیست کدام دولت یا سازمان. در آژانسی امنیت کیمیایی، بیولوژی و رادیاسیونی آکادمی علم‌ها که یکی از اداره‌های مسئول در این بخش می‌باشد، از صحبت در این باره خودداری کردند. یک کارشناس محیط زیست که در تهیه برنامه شرکت کرده است، با شرط فاش نشدن نامش گفت که در شرایط حاضر به گمان است یگان دولت یا سازمان برای بی‌ضرر کردن پرتاب‌گاه‌های اوران و تاجیکستان 46 میلیون دلار بدهد. در گذشته اتحاد اروپا و روسیه در این کار به تاجیکستان یاری کردند، اما مکان‌های اساسی پرتاب اوران تا حال بی‌ضرر نشدند. شرکت روساتوم روسیه در ماه اکتبر سال 2023 بر اساس یک طرح بین دولتی پرتاب‌های رادیواکتیو را در شهر استقلال به ظرف‌های آهن و بتن جای داده روی پوش کرده بود. به ادعای مسئولان شرکت، وضع رادیاسیونی تا حد پایین‌ترین و طبق معیارهای بین المللی کاهش داده شد، ولی بر اساس سندهای رسمی این شرکت تنها یک قسم کمی پرتاب‌های اوران را به ضرر کرده است. در برنامه حکومت آمده است که در سالهای 2013-2023 از 54 تن پرتاب‌های اوران تنها 7.6 میلیون تن به ضرر گردانده شد. تاجیکستان بعد از سالهای 2000 تلاش دارد بیش از 10 پرتاب‌گاه‌های خرد و بزرگ اوران را به ضرر کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک زاده ازبکستان میگوید پلیس روس او را آزار و اذیت داد تا برای رفتن به جنگ اوکراین راضی شود. یوسف در مسکو کار میکرد و در یک رید یا عملیات ضد مهاجران پلیس به یکان اساس او را بازداشت کرد. با گفته این مهاجر در شعبه پلیس با زور او را برای بستن قرارداد با وزارت مدافع مجبور کردند. گزارش من زرنگز نوروز شاه در این باره است.
آنها به من گفتند تو به جنگ می روی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمی روم به جنگ می روی.
یوسف را در شعبه پلیس برای رفتن به جنگ مجبور کردند. او را که در مسکو کار می کرد پس از تفتیش سندهایش به پلیس آوردند. آنجا به گفته یوسف با او فشار آوردند و طلب کردند که به جنگ رود. با او فشار آوردند و
من گفتم که مجبور نیستم در این نزاع شرکت کنم. سپس آنها شناسنامه مرا گرفتند و فهمیدند که از بانک قرض دارم. گفتند ما قرضت را می دهیم و تو به جنگ می روی. همین وقت دوبار به دوبینکه در زانوهایم زدند و گفتند چرا نمی روی. بعد این از گلویم گرفته به دیوار زیر کردند. من گفتم که به سفارت مراجعت می کنم. پس از 10 مینوت مرا آزاد کردند.
مهاجر به سفارت ازبکستان در روسیه مراجعت کرد. ولی به او هیچ کمکی رسانیده نشد. در روسیه مراجعت کرد.
در دست من طلانی هست که در سفارت ازبکستان دادند. من 3 مرد به آنجا مراجعت کردم. گفتم که باید به من یاری رسانند چون من شهروند ازبکستان هستم. فهموندم که به من فشار آورده استادن. پرسیدم که فشار آوردن و به جنگ بردن من برای شما اهمیت ندارد. آنها پاسخ دادند که شهروند محترم، ما هیچ کمک کرده نمیتوانیم. پاسخ دادند
یوسف از بانک قرضدار است و باید 400,000 روبل پرداخت کند. والنتینا چوپیک، حامی حقوق مهاجران، میگوید حکومت روسیه حالا قرض مهاجران را نیز چون یک واسطه فشار استفاده میبرد و تلاش دارند با هر راه آنها را به جنگ اوکراین فرستند.
تخمین میزنم که آنها با پایگاه قرضداران کار میکنند، زیرا این را از روزها هم زیاد میشنوم. آنها را نامشان را در این فهرست پیدا کرده میگویند یا ما تو را برای قلابی و قرضداری زندان میکنیم یا تو قرارداد را امضا میکنی. به گفتگو این نقض حقوق آدم است. در مرکز نگهداری موقتی خارجیان هم وضع تقریبا همین است. ما قرار اخراج تو را به کار میکنیم ولی تو این را امضا مان. تو میتوانی صاحب شهروندی روسیه و پول کلان شوی. تمامی اولای تو شهروندی روسیه میشوند یا با پول کلان شوی. تمامی اولای تو شهروندی روسیه میشوند.
به نقل یوسف پس از شکایت به سفارت هم حالت تکرار شد. باز پولیس او را باز داشته سندهایش را تفتیش کردند و از قرضداری او آگاه شدند. با او باز پیشنهاد کردند که با بستن قرارداد به ارتش رود. زاده ازبکستان دیگر باره به سفارت زنگ زد. ولی به زنگش پاسخ ندادند. مهاجر تصمیم گرفت به وطن برگردد. زنگش پاسخ ندادند.
من از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرمانویچ و رهبران دیگر کشور کمک میخواهم. نیت دارم میانه های ماه اپریل به مسکو برگردم. امنیتی مرا تامین کنید. من باید کار کرده آیلم را تامین کنم. خواهش میکنم مرا حمایه کنید. کار کرده آیل.
این مهاجری ازبک میگوید مجبور است باز به مهاجرت رود تا کار کند و قرض بانک را برگرداند. اما می ترسد که دوباره تلاش می کنند او را به جنگ فرستند. در ازبکستان این جنایت است. با سوال های خبرنگارانی تنه میگرانت مدیا در این باره در سفارت ازبکستان هنوز پاسخ ندادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در شهر دوشنبه بار 15 نیمارافونی بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دایر می شود. دوشنبه مکانی برگزاری نخستین جام جهانی ویلاسپیدرانی یا دوچرخرانی کوهی می گردد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با تیم ملی ازبکستان بازی های دوستانه انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در نیم مارافون 15 بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان که 19 اپریل در دوشنبه دایر می گردد، در برابر ورزشکاران تاجیک اینچنین دونده های حرفه‌ای از کشورهای خارجی اشتراک خواهند کرد. نیم مارافون بین المللی که مسافه 21 کیلومتر و 97.5 متر را در بر می‌گیرد، از شاهراه نزد نوروزگاه پایتخت شروع شده در میدان دوستی نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی به پایان می‌رسد. شهرداری برای برگزاری نیم مارافون 15 بین المللی از حساب مبلغ‌های فوند رشد پایتخت بیش از 590,000 سامانی اختصاص داده است. ورزشکارانی که جایهای از 1 تا 6 را بین مردان و زنان اشغال میکنند با جایزه های مالی سرفراز میگردند. برای جای 1 38,500 سومانی، برای جای 2 33,000 سومانی، برای جای 3 27,500 سومانی، برای جای 4 16,000 سومانی، برای جای 5 14,800 سومانی، برای جای 6 11,500 سومانی. با ورزشکارانی هواسکار که با مسافه 5 کیلومتر می دوند برای جای یکم 7700 سومانی، برای جای دویم 5500 سومانی و برای جای سیوم 3300 سومانی تقدیم می گردد. باید گفت که نیمارافون بین المللی دوشنبه از سال 2014 به تقویم مسابقات سازمان بین المللی مارافون و دو به مسافه های دور شامل شده است. نتیجه بهترین ورزشکاران تاجیک در 14 دوره نیمارافون بین المللی دوشنبه جای دوم میان زنان و جای چهارم بین مردان می باشد. سال گذشته در بین مردان ویتالی شاف از اوکراین و میان زنان عزیزه خان میرزا اکبر به ازبکستانی غالب شده بودند. در شهر دوشنبه روزهای 12 و 13 اپریل نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی برگزار می شود. مسابقه با تشبث شهرداری در یک جایگی با فدراسیون ویلاسیپدرانی تاجیکستان دایر می گردد. هدف از برگزاری این چورابینی آماوی گردانی این نوعی معمولی ورزش، آماده کردن ورزشکاران به مسابقه های سطحی بلند، دریافت چهره های نو و ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم می باشد. باید ذکر نمود ویلاسیپد دوام دو عصر در کشورهای جهان استفاده برده می شود و یکی از نمودهای نقلیات سیار بوده از جهت اکولوژی تازه می باشد. همزمان استفاده آن به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان مساعدت می کند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2026 با تیم ملی ازبکستان دو بازی دوستانه انجام می دهد. بازی ها روزهای 13 و 15 اپریل در شهر تاشکند برگزار می شوند. باید گفت که در جام آسیا 2024 در تایلند فوتزال بازان ازبکستان و تاجیکستان در بازی برای جای سیوم با هم رقابت کرده بودند. آن زمان وقت اساسی بازی با حساب مساوی 5-5 انجام یافته، از روی ضربه های پنالتی دسته ازبکستان با حساب 3-1 پیروز گردیده بود.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. می خواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه دورا و 1 عمک دورا به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن همدیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یکدیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقت‌آور مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیک کش رو می جست. سرگذشت او با دلهای شما عزیزان به تاثیر نموند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسونند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید اون زنگ زندگیش رو کلان عوض کرد.
Я думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся. Но
من هیچ انتظار نداشتم که آنها را اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه را در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش را داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم را حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را مییابم. خیلی خرسند شدند. همه اشون در حیرت مانده بودند.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسری بزرگ این اویل است.
از سال 2012 با مهاجرت می آمیرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایا. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروم را بینم. خیلی مدعی باید چند بار رفتیم اومدیم تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همونجا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من به وطن برم. ما را خیلی کم تشروخی فهمیدیم و پدر را خیلی بتیم مالش براو خیلی پدر ما بیاد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. ای پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. با پویز رفت که امی یار و رفیخون قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یه بین گذشت. امی 3 ماه پرام نشید. خست یک روزان زد گفت را اولادور کردن در کرای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی اما کم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه به جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سر و بانی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
علی ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گیجاده پدر من همی خیل ماندم دیگر سوالی که سرازه از پدر پرسید با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن. بعد دیگر خدمه قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت. مدینه جان ای باوریش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که شما نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادر رو مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از نیو گذشتگی است همی خیل هست. مادتون بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم معامله من بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد با سر دل شاه پجون گفت که مثلا فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا. او فرزندی ما است هم خونی من است. من همه فرزندانم رو به تو امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همه در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یا که از سینی سال مدینه یکم قبل نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم. از بس که مادر بیمار بود فرزند کلانی که ما بودم راستی گفت مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اویله نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر را چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید؟ زیغ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اویله دارد؟
نه ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت عمه دارا و یک تا عمه دارا به حد خرسان شدن. وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان با خواهرای من دادر من همه شما که من و یا نمیدونستن من فهموندم وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره با تاجیکستان ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همو خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چیکار کردن من همون روز. همون روزی که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله. برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعد رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تا
هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم تا به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاهو گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دستکل رو نیز تکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود او را پیدا کردن نتوانستیم و به مولدوا برگشتیم چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاقه دیر شد و ما در مولدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاهو فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بروقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر میداد؟
پدر همه میره فیصل داد بزرگ زن شده پرتر چکردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گفت دادم با پدر نکل میکرد که من در اونجا اصف عربه دارم فرزندم کم کم گفتش دیادم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزیب که بود نه مالدوی رفتن میتونه نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه میگه خیلی من که اومده نمیتونم خیلی شما بیایی زندگی را دوام بتهیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده میروه.
به هر حال بله شاید مادرش شوهر کرده باشد ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مادرندر مادر نمی شود.
بله پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بود اونه که سیرش رو پنهان می داشت با یکان کس نگفت. با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیلی بود با بایگان فرزندش فقط من رمی کم تر گفت. من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود اینجا خچه پرویرک کرده بود و می سخنهای اخیدش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی ایکی جا اومدگی خیلی گب نزد. میگفت فرزندم میگفت من رمی دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است. وصل سال 2017 تا سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتی ها و در اخیر سال دیگه اوز پید نمیکنن دیل ای سکته دیل ای کور میمونن.
مومالی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی مومالی از مادر قصه میکند، گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
امروز به مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم باید که اویلا را بقپیم، جمع کنیم، اویلا پراکنده نشود.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود، مورم میخواستیم که پدرمون باشد، نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که ما خرسی آمدم، خودم با کلا گرفتم، پدرم گفتم خیلی تمام، ایس پس ما زندگی را میبرم، تو میتونه که با وطن برگردی. برای پلانون بسیار رای گفت خیلی. ایس سال 2012 ما سر کردیم کورا. ایس سال 2014 که مادر که بیمار شد، تو خوزیره تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرف آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویلا شاید تا یک اندازه سرجم نبود، همین چیز اون اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله، وقتی ما مایده بودیم، مثلا خور بودیم، پدر در مهاجرت که بود، مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد، پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان، و مادر ما را به یک عذاب گیم کلان کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 کار کردیم یک جویا. و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما برای مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید و حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بردوش شما افتاد، نگاه و بینی خواهر و برادر.
تو وقت پدر بود اوقع فکر خونه را هم نمیکردیم، برای که با دری با پدر یارده هم میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود، میگفت فکر خونه را نکنه، خونه را من خودم گفت وقت یارده هم میکرد. گفت وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید، بعد من خودم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم، پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما مادر داشتیم، مادر ما به حد امی عذاب کشی در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات چه وستانوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم، همو قدوداو کردم، دخترو یکم جونه مون که مادر ما ساعت شود، متاسفانه برعکس شد. همی سال 2024 نکه تو همی گذاشتنشا قطیم گفت زده پجون، تو همی گذاشتنشا زنگ میزدم میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است. با مادر گفت میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. و ما سرز بلیت گرفتم در سراج نبرفتم با وطن. 22 ینور رفتم و 15 فرال برگشتم. ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا. مادر خیلی دواده کردم. همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. مرا مقصد مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آپا جون.
یعنی مادر امید به زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سیر دیل شکید نمون مرا مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچ را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده. مادر ایجاش خیست مرا دعا داد، گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم 14 فوریه ای تاجیکستان پردیم، 15 هم در اینجا شدیم. 27 فوریه مادر ای دنیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمیکردم، برای که هیچ رئیس نداره. هیچ ایو مسکوه میره یک سوتکه وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت. و مادر میدونید که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونید، سالهای اخیر میدونید، نام زنش رو هم میدونید که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد، از فرزندداریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردن با چی رفت با مالدویا، پدر از یک کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن دارد در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه را به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش را اجرا کند.
ما را خواستیم، خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم، مدینه جان دلش را گرم کنیم، بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی بریم؟ اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه در بر آمده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. و همی گفت فهمیدم با گفتم این قرض فرزنده من است، باید که من این را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خواهر حل کنید، اینجا من یکم اونیا نمیشوم.
خلاصه
مدینه جان، مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم، خیلی می اوسته اوسته فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گفت من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چهل گویم فرزند پدر چهل که نباشد ما رو قبول کردگیم، دستگیریش میکنیم، دربارش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم دربار مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم، زکاس میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکاس کردیم در همون جا بنویسم، در همو استال شما با شما رو استال عدل نزکست کرده که شما رو ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من، از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جان در کار شما، گفتم من همه همو تاجیکستان گرفته به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. شما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست، برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. من خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکم کار که نکردیم، میخواهم که یکم سورپریز کنم، یکم یاردمش کنم،
یکم توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که اون مرا کم کم همون چخل میگوین نمیوک میتید که خیلی برادر ما رستوران زکست کردیم اینقدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پس من در خدمتیار.
مدینه میگوید از اون که در فکری جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند. گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی اویله برداشت او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود، ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر رو کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشت از همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان، به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونی. با که مادر، این هم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روزی که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره؟ میتونید آزاد بگید چی میگذرد؟ مثلا چیزی درباره چی میاندیشید زیاد؟
درباره خانه. بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم، امورم میخواستم که مادر اویلدار میکرد، یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت، مادر بود با مادرم پیش مرگش یک روز شش ما صحبت کردیم. خطیم مادر نگه فقط دخترم گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همین هر سه دختری مرا رنگ دختری خدا دوست، همین خیلی خشرو نگاه بین میکنه. ما وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سرابونی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنها حس نکنند. از صحبت با امام علی برمیاد که با وجود دوری از پدر، زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیگاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای اویله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
دل و قسم با تو میمانم، مکن خواستم دل شکستم، آب بستم. نخواهم دیگر بگیرم بابا یار بی‌وفا. دیگر شراب
سرخط مهمترین خبرها. زن تاجیک را با شش فرزندش از روسیه برگرداندند. ترامپ با جگمروکی برای اکثر کشورها را به قفا انداخت و در روسیه به خوانندگان درس آیله‌داری می آموزند. در درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 10 اپریل سال 2025 است. یک زن تاجیک که با 6 فرزند نابالغش در روسیه تنها مانده بود به تاجیکستان برگردانده شده است. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه 9 اپریل خبر داده است. به قول منبع از تشکیلات جمعیتی تاجیکان امید، دوام 3 ماه این مادر و کودکانش را نگاهبین کردند. در خبرنامه رسمی آمده است نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه سندهای زن و فرزندانش را آماده کرده، با دستگیری صاحبکاران بلیط بازگشت را برای آنها خریدند، اما مقامات درباره این زن و 6 فرزندش معلومات زیاد ندادند. معلوم نیست که آنها کی به روسیه رفته و چرا بی سرپرست ماندند. تقریبا هر سال زنان و کودکان بی سرپناه تاجیک را از روسیه به تاجیکستان می‌فرستند. طبق پیشبینی بانک آسیای رشد، اقتصاد تاجیکستان امسال 7.4 و سال آینده 6.8% رشد خواهد کرد. این در حالی است که مقامات تاجیک گفتند که سرعت رشد اقتصاد امسال و سالهای آینده از 8% کم نخواهد بود. در گزارش بانک آسیای رشد که اول ماه اپریل نشر شد آمده است، سرمایه‌گذاری بزرگ به بخش انرژتیک، صنعت و رشد بخش خصوصی از عامل‌های اساسی افزایش اقتصاد در 2 سال آینده خواهد بود. کوساکاموتو، نماینده دائمی بانک آسیای رشد در تاجیکستان، گفته است این نهاد مالی آماده است که در بخش‌های علاهده از جمله کمبود سرمایه و بهتر کردن خدمات رسانه دولتی به دوشنبه کمک کند. طبق پیشبینی بانک آسیای رشد، امسال سطح تورم تا 5% و سال آینده تا 5.8% بالا خواهد رفت. بالا رفتن طلبات به قرض‌های استعمالی، زیاد شدن معاش کارمندان دولتی، نفقه و خدمات رسانه‌های کمونالی از عامل‌های اساسی تورم در کشور گفته می‌شود. بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که تکنولوژی رقمی را رشد دهد تا خدمات رسانه‌های دولتی و سطح زندگی مردم بهتر شود. پرزیدنت آمریکا از تصمیمش برای جاری کردن تعرفه یا باج برای مالهای وارداتی از بسیار کشورهای جهان موقتاً دست کشید و این کار را 90 روز به قفا انداخت، اما چین از این قرار بیرون است و تعرفه ها برای مالهای این کشور همان عمل میکند. تعرفه های آمریکا علیه چین در مجموع به 104% رسید و روز 9 اپریل به اجرا درآمد. دونالد ترامپ روز 9 اپریل اعلام کرد که به قفا انداختن گرفتن باج از مالهای وارداتی یک نوع واکنش او به وضع بازار مالی است. بعد جاری کردن تعرفه ها از سوی آمریکا، نرخ سهمیه در برژهای کلانترین دنیا پایان رفت. شب 9 اپریل و بعد موقتا دست کشیدن دونالد ترامپ از جاری کردن باج گمرکی، نرخ سهمیه 500 شرکت در برژه مالی نیویورک زیاد از 9% بالا رفت. این بهترین نشان داد از زمان بحران مالی سال 2008 است. و اما درباره بحث تجارتی میان پکین و واشنگتن، چین برای مالهای وارداتی از ایالات متحده آمریکا 84% باج جاری کرد. این اقدام روز 10 اپریل به اجرا می‌آید و پاسخ به تعرفه یا باج‌هایی است که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جاری شده، باعث به شدت گرفتن جنگ تجارتی میان دو اقتصاد بزرگ جهان گشته است. تعرفه‌های آمریکا علیه چین در مجموع به 104% رسید و روز 9 اپریل به اجرا درآمد. وزارت تجارت چین در بیانیه گفت اگر ایالات متحده با سخت‌تر کردن محدودیت‌های اقتصادی و تجارتی پافشاری کند، چین اراده قوی و وسیله‌های فراوان دارد که چاره‌های ضروری اندیشد و تا به آخر مبارزه برد. نگرانی‌ها از پیامد تعرفه‌ها باعث به ناآرامی در بازار سهام در جهان شده است، اما این آشفتگی ترامپ را متاثر نکرده است و برعکس گفت که تعرفه‌ها دارا هستند و از او موقع خود پس نخواهد گشت. ترامپ روز 8 اپریل گفت کشورها مشتاق مذاکرات در مورد قراردادهای تجارتی نوستند. سکات بسن وزیر مالی آمریکا روز 9 اپریل چاره آخر چین را محکوم کرد. او در مصاحبه با فاکس بیزنس نتورک گفت متاسفانه چینی ها نمی خواهند بیایند و مذاکره کنند، زیرا آنها بدترین خلافکاران نظام تجارتی بین المللی هستند. در روسیه کتاب نوی را معرفی کردند که برای خوانندگان مکتبی میانه پیش بینی شده است. کتاب برای برنامه بیرون از صنفی آیل شناسی تألیف شده است و 36 ساعتی درسی عبارت است. زرنگزی نوروسیا با تفصیلات بیشتر.
در روسیه کتاب نوی را معرفی کردند که برای خوانندگان مکتبی میانه پیش بینی شده است. کتاب برای برنامه بیرون از صنفی اویل شناسی تألیف شده است و از 36 ساعتی درسی عبارت است. دستورالعمل از آن سر می شود که وظیفه اولین درجه اویل زادن کودک است. در صفحه 3 آن عکس پرزیدنت ولادیمیر پوتین در هتل فرزندان یک اویل دیگر، خانواده سر کودک از ولایت سخالین تصویر یافته است. خود پرزیدنت از اویل اش جدا شده است.
اون از 5 بخش عبارت است و نفر با نام اوستانینا که یکی از مؤلفان کتاب است، با ما میفهماند که اویلا برای چی لازم است. حالا حیران می شوید. اویلا برای زیاد کردن نسل لازم بوده است. اونجا گپ در باره شماره معین کودکان می رود. هرچی بیشتر باشند بهتر. یعنی نه برای شناخت خود با عزیزان و افراد نزدیک. دقت کنید اویلا برای نسل زیاد کنی در کار بوده است.
سمیه نوشنه для розмноження.
مؤلفان کتاب با خوانندگان مکتب درباره امکانات های ازدواج در 18 سالگی فهمانده درخواست میکنند که نمونه اویله های سالم و ناسالم آورده شود.
وی دلگیر کننده و کهنه است. معلوم است که اون رو منصبداری نوشته است. هر خواننده ای که کتاب صنف 8 را میکشاید در صفحه 3 اون رو میپوشد.
شکل الکترونی کتاب از کارهای سنجشی عبارت است. مثلا کودک باید کارهای خانه را بین اعضایان آن تقسیم کند. هم مؤلف کتاب اویله شناسی کسنیا ماسونوا در روسیه همچون بلاگر، روانشناس و مؤلف آزمون این درما اویلویست معروف است. این آزمون با سرپرستی ولادیمیر پوتین میگذرد. ماسونوا همچنین با آموزش علم با نام رادیولوژی یا شجره شناسی مشغول است.
مفهومی هست با نام گن کمبیزاتی. اگر گذشته های تو کمبغل بودند، این به ما یک آثاری می گذارد. ما از پول زیاد می ترسیم، برای به دست آوردنش تلاش هم نمی کنیم.
با شهرت بحث برانگیز ماسونوا، وکیل معروف روس اندری کلیشاس هم توجه کرد و گفت که کودکان او این کتاب را نخواهند خواند. جانبداری مشهور سانسور اینترنت یلنا میزولینا از دوتیتونی خواست ماسونوا را در مسئله قلابی تفتیش کند.
در پای فرو رفتن سقف یک کلوب شبانه در شهر سنتو دومینگو پایتخت جمهوری دومینیکان دست کم 124 کس جان باخته است. در این باره تلویزیون CNN خبر داده است. سقف کلوب شبانه در وقت کنسرت فرو رفت و در داخل بنا حدود 300 کس بود. 145 کس را نجات دادند و هنوز معلوم نیست که باز چه قدر آدمان در زیر خرابه ها هستند. سبب یک بار فرو رفتن سقف کلوب شبانه معلوم نیست. این حادثه روز 8 آوریل رخ داده است. لوئیس ابینادر پرزیدنت جمهوری دومینیکان ماتم 3 روز اعلان کرد. دومینیکان یک جمهوری جزیره‌ای است که در آمریکای شمالی جایگیر شده است. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 آوریل را فرا می‌گیرد.
دهم آوریل سال 1018 نظام الملک توسی تولد شده است که 74 سال عمر دید و در تاریخ چون وزیر عادلی دولت سلجوقی‌ها و مؤلف سیاست‌نامه معروف شد. تاریخ نگاران میگویند او با تکیه به تجربه سامانیان و غزنویان نظام دولتداری را در عهد سلجوقیان به ترتیب درآورد و تلاش میکرد از منفعت‌های اجتماعی مردم دفاع کند. مؤسس مرکزهای علمی و مکتب و دانشگاه‌ها است که با نام نظامی شهرت یافتند. همزمان از او همچون حامی و مشاوری وفاداری ترکان سلجوقی و هم مبارز رویه سنی یاد میکنند. 14 اکتبر سال 1092 از دست حملگری کشته شد که گمان می‌رود پیرو مذهب اسماعیلی و فرستاده پیری علامت حسن صباح بود. دهم آوریل سال 1919 در شهر سمرقند نخستین شماره روزنامه شعله انقلاب چاپ شد که ناشرش پارتی کمونیستی ترکستان بود. بیش از 2 سال چاپ شد و از اولین گزیته های در امارت بخارا بود که خواننده تاجیک را با بعضی نطق و مقاله های لنین و اولین قرارهای حاکمیت شوروی شناس میکرد. هدف نشریه سهمگذاری در تقویت حکومت بلشویکی بود. دهم آوریل سال 1930 در حدود شهر دوشنبه نخستین برنامه‌های رادیوی دولتی تاجیکستان صدا داد و 2 سال بعدش 30% قلمرو این جمهوری کوهمنظر با برنامه‌های رادیوی فرا گرفته شد. امروز شبکه‌های بیشتری رادیوی دولتی مثل تاجیکستان صدای دوشنبه، فرهنگ، آواز تاجیک و خاور برنامه‌ها تهیه می‌کنند. زیاد از 30 شبکه دولتی و خصوصی رادیوهای فعال در تاجیکستان برنامه‌های خود را زیر خودسانسوری تهیه و پخش می‌کنند.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانی کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 129 سامان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1082 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامداد رسیدیم. از شما عذر میپرسم که امروز برنامه ما یک ساعت دیرتر تقدیم شما شد. لطفا نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان با پخش یک بیانیه نوشته است جلب اجباری شهروندان تاجیکستان را به جنگ ضد اوکراین که در محبس‌های روسیه نگهداری میشود با جدیت محکوم میکند. شرافالدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان روز 10 اپریل به رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات با اعتمادی که در دست دارد، کارمندان خدمات مخصوصی روسیه شهروندان تاجیک را در زندانها تحقیر، لاتکوب و تهدید میکنند، ارتباطشون را به دنیای بیرون قطع میسازند، به اتاقهای جزایی انتقال میدن و زیر فشار و تهدید به میدان جنگ به اوکراین میفرستند. در بیانیه که این سازمان نشر کرده است میگوید روز 3 اپریل سال 2025 8 شهروند زندانی تاجیک از محبس رقمی 26 شهر ولگوگراد برای فرستادن به جبهه بیرون برده شدند. در همین محبس بیش از 50 شهروند دیگر تاجیکستان زیر فشار و ترس دائمی قرار دارد. سازمان مذکور از جامعه بین المللی از جمله اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، امنیسی اینترنشنال، هیومن رایتس واچ و از دیگر سازمان‌های حقوق بنیاد دعوت نموده است که تحقیقات مستقل بین المللی در رابطه با مبلیزاسی اجباری و استفاده زندانیان و مهاجران را آغاز نموده برای رهایی همه شهروندان تاجیکستان که در زندان‌های روسیه همچون گربگان نگاه داشته می‌شوند، چاره‌های فوری اندیشند. آمریکا و روسیه روز 10 اپریل در شهر ابوظبی، مرکز امارات متحده عرب، بعضی از زندانیان را عوض کردند. در این باره نشر The Wall Street Journal با تکیه به رئیس سازمان استخباراتی مرکزی آمریکا خبر داده است. جانب روسیه تا حال تبادل زندانیان را تصدیق یا انکار نکرده است. با گزارش The Wall Street Journal، روسیه کسینیا کارلینا را آزاد کرده است که شهروندی روسیه و آمریکا را داشت. او برای گذرانیدن یک مقدار پول به نیروهای مسلح اوکراین با اتهام خیانت به دولت به 12 سال زندان محکوم شده بود. وکیل مدافع کارلینا تصدیق کرد که او رها شده است و در راه به ایالات متحده قرار دارد. رهایی او را کاتب دولتی یا وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو نیز تایید نمود. به گفته او، کارلینا در روسیه ناعادلانه بازداشت و محکوم شده است و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ آزادی او را فراهم آورد. آمریکا شهروند آلمان و روسیه آرتور پتروف را به مسکو داده است و سال 2023 با درخواست ایالات متحده و با اتهام انتقال میکرو الکترونیکا به روسیه برخلاف تحریم ها در قبرس کیپر بازداشت شده بود. نشست مشورتی میان هیئت‌های روسیه و آمریکا روز 10 اپریل در استانبول آغاز یافت. وزارت کارهای خارجه هر دو کشور پیشتر خبر داده بودند که در این بحث به اعتدال آوردن کار نمایندگی‌های دیپلماتیک در مسکو و واشنگتن موضوع اساسی است. مذاکرات در کنسولگری ژنرالی روسیه در استانبول می‌گذرد. هیئت روسیه را سفیر این کشور در واشنگتن الکساندر درچیف و هیئت آمریکا را معاون یاور کاتب دولتی در امور اروپا و اوراسیا سوناتا کولتر رهبری دارند. این دور دوم مشورت ها در استانبول است. دور اول در آخر ماه فوریه امسال در کنسولگری ژنرالی آمریکا برگزار شده بود. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 9 اپریل گفت که اوکراین در برنامه نشست نیست. و افزود دیپلمات ها فقط به مسئله برقرار کردن کار معتدل سفارت ها توجه می کنند. طبق پیشبینی بانک آسیایی رشد، اقتصاد تاجیکستان امسال 7.4 و سال آینده 6.8% رشد خواهد کرد. این در حالی است که مقامات تاجیک گفتند سرعت رشد اقتصاد امسال و سالهای آینده از 8% کم نخواهد بود. در گزارش بانک آسیایی رشد که در اول ماه اپریل نشر شد، آمده سرمایه گذاری بزرگ به بخش انرژی، صنعت و رشد بخش خصوصی از عامل‌های اساسی افزایش اقتصاد در 2 سال آینده خواهد بود. کو ساکاموتو نماینده دائمی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان گفته است این نهاد مالی آماده است که در بخش‌های علاهیده از جمله کمبود سرمایه و بهتر کردن خدمات رسانی دولتی به تاجیکستان کمک کند. طبق پیش بینی بانک آسیایی رشد امسال سطح تورم تا 5% و سال آینده تا 5.8% بالا خواهد رفت. بالا رفتن طلبات به قرضهای استعمالی، زیاد شدن معاش کارمندان دولتی، نفقه و خدمات رسانی های کمونالی از عامل های اساسی تورم در کشور گفته می شود. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان توصیه داده است که تکنولوژی رقمی را رشد دهد تا خدمات رسانی های دولتی و سطح زندگی مردم بهتر شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی باور درمان.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 9 اپریل در واکنش به عملکرد چین میزان تعرفه یا باج گمرکی را بر مال و کالای این کشور به 125% افزایش داد. او همزمان باج گمرکی جاری شده برای 75 کشور را به مدت 90 روز باز داشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهور آمریکا با اعلان این خبر در شبکه ترس نوشت: امید دارم چین در آینده نزدیک متوجه شود که دوران سوء استفاده از آمریکا و کشورهای دیگر ادامه نمی کند و قابل قبول نیست. این تصمیم ترامپ چند ساعت پس از آن اعلان شد که چین اعلان کرد بر مال و کالاهای آمریکایی تعرفه های 84% جاری می کند. باجهایی که چین روز چهارشنبه برای کالاهای آمریکایی اعلان کرد، آخرین اقدام این کشور در برابر چند مرحله افزایش تعرفه ها از سوی دونالد ترامپ است. چین پیشتر با دو تعرفه 20 و 34% آمریکا روبرو شده بود. پس از واکنش همانند این رقم به 50% و سپس به 104% رسید و حالا با دستور فوری ترامپ آن به 125% رسیده است. تعرفه های نوی جاری شده از سوی دونالد ترامپ بعد از ظهر چهارشنبه به وقت پکین به حالت اجرا در آمد و بر اساس بیانیه که حکومت چین نشر کرده است، چاره های انتقام جویانه پکین نیز از روز 10 اپریل عملی می شوند. چین یک روز پیشتر تهدید کرده بود که اگر آمریکا در جاری کردن باجهای نو پافشاری کند تا آخر مبارزه می برد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه همچنین اعلان کرد که بیش از 75 کشور با نمایندگان ایالات متحده تماس گرفتند تا راه حل های برای موضوع های وابسته به سودا، مانعه های تجارت، باجها و تعرفه های غیرپولی پیدا کنند. ترامپ تاکید کرد این کشورها بنابر توصیه قاطع من به هیچ شکل علیه آمریکا واکنش انتقام جویانه نشان ندادند. در همین حال بازارهای مالی جهان با آغاز جاری شدن تعرفه های وزنین آمریکا بر واردات از چین بار دیگر شاهد تلاطم شدید شده اند و ارزش نو به پایان ترین میزان خود طی 4 سال اخیر رسیده است. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزد بین هم ستیزد، نابای
حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه میخواهد پرتابگاه های اورن را دوام 6 سال آینده در شمال کشور بی‌ضرر کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. برای بی‌ضرر کردن پرتابگاه های اورن 515 میلیون سومانه یا 47 میلیون دلار ضرور بوده است. تاجیکستان همگی 13 میلیون آن را خواهد داد. معلوم نیست که 502 میلیون سومانه دیگر را کی میپردازد. قبرستان اورن که یک میراث خطرناک شوروی برای تاجیکستان گفته میشود، سالها باز مردم حداقل 3 ناحیه را در ولایت سغد رنج می‌دهد. رادیوی آزادی روز 8 اپریل با محتوای برنامه حکومت درباره بی‌ضرر کردن قبرستان‌های اورن در شمال تاجیکستان آشنا شد. هدف اساسی پر بی‌ضرر کردن پرتاوگاه‌های اورن در موضع دهمای شهر بوستان و تا کمترین حد پایین بردن ضرر این پرتاوگاه‌ها در شهر استقلال و شهرک ادرسمان بوده است. در این سه منطقه در ولایت سغد حداقل 40,000 نفر زندگی می‌کند. طبق آمار اخیری که در سند آمده است، فعلا در تاجیکستان 47.4 میلیون تن پرتاب اورن در مساحت 123 هکتار پهن شدند که به گفته مقامات در منطقه های کوهی و بی‌واسطه در نزدیکی منطقه های اهالی نشین جایگیر هستند. به تصدیق مقامات و هم کارشناسان بخش محیط زیست، این پرتابگاه‌ها که در فضای باز هستند باعث بلند شدن سطح رادیاسیون شده به سلامتی ساکنان اطراف خطر دارند. در محل پرتابگاه میزان شعاع رادیواکتیو حدود 3000 میکرورنگن در یک ساعت را تشکیل می‌دهد که از معیار مقرر چند صد برابر زیاد است. خطر دیگر پرتاوگاه‌ها افلاس شدن آب‌های زیرزمینی است. در حجت رسمی آمده است هدف اساسی در آینده به پررگی بی‌ضرر کردن قبرستان اوران، تازه نمودن آب‌های اوراندار، پیشگیری از آلوده‌شوی آب و تأمین بی‌خطر مردم اطراف پرتاوگاه‌ها بوده است. نکته اساسی که به گفته بعضی از همصحبتان ما عمل شدن برنامه حکومت را زیر سوال می‌برد، دقیق نبودن سرچشمه مبلغ‌گذاری است. در سند آمده است برای بی‌ضرر یا حداقل به حد کمترین رساندن آسیب قبرستان‌های اوران 515 میلیون سومانی ضرور است. از این مبلغ حکومت تاجیکستان تنها 13 میلیون سومانی را می‌دهد. باقی مانده 502 میلیون سومانی باید از دولت و سازمان‌های یاری رسان دریافت شود، اما معلوم نیست کدام دولت یا سازمان. در آژانس امنیت کیمیایی، بیولوژی و رادیاسیونی آکادمی علم‌ها که یک از اداره‌های مسئول در این بخش می‌باشد، از صحبت در این باره خودداری کردند. یک کارشناس محیط زیست که در تهیه برنامه شرکت کرده است، با شرط فاش نشدن نامش گفت که در شرایط حاضر به گمان است که یگان دولت یا سازمان برای بی‌ضرر کردن پرتاوگاه‌های اورن و تاجیکستان 46 میلیون دلار بدهد. در گذشته اتحاد اروپا و روسیه در این کار با تاجیکستان یاری کردند، اما مکان‌های اساسی پرتاب اورن تا حال بی‌ضرر نشدند. شرکت روساتوم روسیه در ماه اکتبر سال 2023 بر اساس یک طرح بین دولتی پرتاب‌های رادیواکتیو را در شهر استقلال به ظرف‌های آهن و بتن جای داده روی پوش کرده بود. به ادعای مسئولان شرکت، وضع رادیاسیونی تا حد پایین‌ترین و طبق معیارهای بین المللی کاهش داده شد، ولی بر اساس سندهای رسمی این شرکت تنها یک قسم کمی پرتاب‌های اورن را بی‌ضرر کرده است. در برنامه حکومت آمده است که در سال‌های 2013-2023 از 54 تن پرتاب‌های اورن تنها 7.6 میلیون تن بی‌ضرر گردانده شد. تاجیکستان بعد از سال‌های 2000 تلاش دارد بیش از 10 پرتاب‌های خرد و بزرگ اورن را بی‌ضرر کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک زاده ازبکستان میگوید پلیس روس او را آزار و اذیت داد تا برای رفتن به جنگ اوکراین راضی شود. یوسف در مسکو کار میکرد و در یک رید یا عملیات ضد مهاجران پلیس به یکان اساس او را بازداشت کرد. با گفته این مهاجر، در شعبه پلیس با زور او را برای بستن قرارداد با وزارت مدافع مجبور کردند. گزارش من زرنگز نوروز شاه در این باره است.
آنها به من گفتند تو به جنگ می روی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمی روم به جنگ می روی.
یوسف را در شعبه پلیس برای رفتن به جنگ مجبور کردند. او را که در مسکو کار می کرد، پس از تفتیش سندهایش به پلیس آوردند.
آنجا با گفته یوسف با او فشار آوردند و طلب کردند که به جنگ رود. با او فشار آوردند و
من گفتم که مجبور نیستم در این نزاع شرکت کنم. سپس آنها شناسنامه مرا گرفتند و فهمیدند که از بانک قرض دارم. گفتند ما قرضت را می دهیم و تو به جنگ می روی. همین وقت دوبار به دوبینکه در زانوهایم زدند و گفتند چرا نمی روی. بعد این از گلویم گرفته به دیوار زیر کردند. من گفتم که به سفارت مراجعت می کنم. پس از 10 مینوت مرا آزاد کردند.
مهاجر به سفارت ازبکستان در روسیه مراجعت کرد. ولی با او هیچ کمکی رسانیده نشد. در روسیه مراجعت کرد.
در دست من طلانی هست که در سفارت ازبکستان دادن. من سیم مرد به آنجا مراجعت کردم. گفتم که باید به من یاری رسانند چون من شهروند ازبکستان هستم. فهموندم که به من فشار آورده استادن. پرسیدم که فشار آوردن و به جنگ بردن من برای شما اهمیت ندارد. آنها پاسخ دادند که شهروند محترم ما هیچ کمکی کرده نمیتوانیم. پاسخ دادند
یوسف از بانک قرضدار است و باید 400,000 روبل پرداخت کند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید حکومت روسیه حالا قرض مهاجران را نیز چون یک واسطه فشار استفاده میبرد و تلاش دارند با هر راه آنها را به جنگ اوکراین فرستند.
تخمین میزنم که آنها با پایگاه قرضداران کار میکنند، زیرا این را از روزها هم زیاد میشنوم. آنها را نامشان را در این فهرست پیدا کرده میگویند یا ما تو را برای قلابی و قرضداری زندان میکنیم یا تو قرارداد را امضا میکنی. به گفتگو این نقض حقوق آدم است. در مرکز نگهداری موقتی خارجیان هم وضع تقریبا همین است. ما قرار اخراج تو را به کار میکنیم ولی تو این را امضا مان. تو میتوانی صاحب شهروندی روسیه و پول کلان شوی. تمامی اولای تو شهروندی روسیه میشوند و پول کلان شوی.
به نقل یوسف پس از شکایت به سفارت هم حالت تکرار شد. باز پلیس او را باز داشته سندهایش را تفتیش کردند و از قرضداری او آگاه شدند. با او باز پیشنهاد کردند که با بستن قرارداد به ارتش رود. زاده ازبکستان دیگر باره به سفارت زنگ زد. ولی به زنگش پاسخ ندادند. مهاجر تصمیم گرفت به وطن برگردد.
من از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرمانویش و رهبران دیگر کشور کمک میخواهم. نیت دارم میانه های ماه اپریل به مسکو برگردم. امنیتی مرا تامین کنید. من باید کار کرده آیلم را تامین کنم. خواهش میکنم مرا حمایه کنید.
این مهاجری ازبک میگوید مجبور است باز به مهاجرت رود تا کار کند و قرض بانک را برگرداند. اما میترسد که دوباره تلاش میکنند او را به جنگ فرستند. در ازبکستان این جنایت است. با سوالهای خبرنگارانی تنهی میگرند میدیا در این باره در سفارت ازبکستان هنوز پاسخ ندادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در شهر دوشنبه باری 15 هم نیمارافون بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دایر می شود. دوشنبه مکانی برگزاری نخستین جام جهانی ویلاسپیدرانی یا دوچرخرانی کوهی می گردد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با تیم ملی ازبکستان بازی های دوستانه انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در نیم مارافون 15 بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان که 19 اپریل در دوشنبه دایر می گردد، در برابر ورزش